خواهد شد. تفسیر سوره انعام آیات 1-3 که مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی بیان خواهند کرد. تهیه کننده این نوبت پخش های مهدی کاظمی، صدا بردار اون آقای امید روحی، هماهنگی هم آقای روح الله محسنی بودند. من هم علیرضا نائینی توفیق داشتم به عنوان گوینده با شما خوبان باشم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. همکارانم از ساعت 22 با شما خواهند بود تا 6 صبح. بر کرانه نور رو بشنوید.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سوره مبارکه مائده به لطف الهی پایان رسید. الان آغاز سوره مبارکه انعام است و همونطوری که در تلیعه سوره مبارکه مائده برز رسید، اگر برادران بزرگوار بتوانند همراه قرائت و بحث آیات را هم حفظ بکنند بسیار شایسته است. قرار بر این باشد که انشاءالله این آیات را حفظ بفرمید. در باره هر سوره چند بحث است و این سوره مبارکه انعام هم برابر اون اصل کلی مشمول این مباحث هست. بحث اولین است که آیا این سوره دفعتن واحدتن نازل شد یا پراکنده. بحث دوم این است که اگر دفعتن واحدتن نازل شد، در مکه نازل شد یا در مدینه. اگر به طور متفرق نازل شد، همه این آیات که متفرقا نازل شدن در مکه نازل شدن یا در مدینه نازل شدن یا بعضی در مکه و از در مدینه. بحث دیگر این است که این سوره حالا یا مکیس یا مدنی نسبت به سایر سور چه حکمی دارد، قبل از چه سوره است، بعد از چه سوره است که نظم سور مشخص می شود. مطلب چهارم آن است که این در چه سنه از بعثت یا هجرت قرار گرفته است. اگر در مکه نازل شد در سنه چندم بعثت بود و اگر در مدینه نازل شد سنه چندم هجرت است. بیان رو مرحوم امیرالاسلام رضوان برای در مجمع دارن که می‌فرمایند چون سوره مبارکه مائده به قدرت خدا ختم شد، چون آخرین آیه سوره مائده این است: لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، مناسب با ذیل سوره مائده صدر سوره انعام است که فرمود الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. این تناسب و نظم برای رعایت تدوین قرآن خوب است، یعنی این قرآنی که الان انسان در خدمت اوست، نظمش به این است که پایان سوره مائده با آغاز سوره انعام هماهنگ است. و اما این چنین نیست که اینها به همین ترتیب نازل شده باشند، برای اینکه مراجعه فرمودی سوره مبارکه مائده در اواخر عمر شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، جریان حجۃ الوداع و مانند آن است. و طبق شواهدی که الان اقام می شود، سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. فاصله اینها در حدود 10 سال یا 9 سال یا حداقل 8 سال هست. و اونم 8 سال قبل از سوره مائده سوره انعام نازل شد. نمیشه گفت به این که چون پایان سوره مائده درباره قدرت خداست، آغاز سوره انعام هم درباره قدرت خداست، بلکه اینکه این سوره 10 سال قبل از اون نازل شد، یا لااقل 8 سال قبل از اون نازل شد. این گونه از بیاناتی که مرحوم امیرالاسلام و امثالشون دارن، این برای بیان تناسب قرآن مدون خوب است، اما برای تناسب نزول و سوره که در کنار هم نازل شدن مناسب نیست. اما مطلب اول که آیا این سوره مبارکه دفعتا نازل شد یا تدریجا، برای اثبات نزول دفعی یا تدریجی دو تا راه دارد، چون بعضی از سور دفعتا نازل شد، بعضی از سور تدریجا نازل شد، مثل سوره مبارکه بقره تدریجا نازل شد. از اینکه بعضی از سور دفعتا نازل شد و بعضی از سور تدریجا نازل شد سخنی نیست، اما در اینکه آیا سوره مبارکه انعام تدریجا نازل شد یا دفعتا، او محل بحث است. برای اثبات اینکه یک سوره دفعتا نازل شد یا تدریجا نازل شد، دو تا راه دارد که جمع هر دو میسر است. راه اول بررسی تناسب خود آیات است که این راه شاهد داخلی است. یعنی وقتی ما صدر و زیل یک سوره را بررسی میکنیم، ببینیم همه این سوره درباره یک مطلب است و آیاتش به هم منسجم است، این نشون میده با هم نازل شد. دیگه وجهی ندارد که سوره‌ای که آیاتش درباره یک مطلب است و تناسب کامل و پیوند علمی هم بین صدر و ساقه یک سوره هست و بینش فاصله زمانی اتفاق بیفتد. البته محال نیست، ولی ظاهرش این است که با هم نازل شده است، دفعتا واحدتا نازل شد. شاهد خارجی روایات مسئله است. اگر روایت دلالت کرد بر اینکه این سوره دفعتا نازل شد، تأیید میکند اون استشهاد خارجی را. گاهی میبینیم بین روایت با اون استشهاد داخلی یک تعارضی هست، یعنی از تناسب آیات برمی آید که این سوره دفعتا نازل شده است، ولی روایت دلالت میکند بر اینکه متفرقا نازل شد. در اینجا حق با روایت هست، برای اینکه این تناسب ضرورت نزول دفعی را اثبات نمی کند. میگوید که شایسته است که دفعتا نازل شده باشد. ممکن است یک متکلمی با فاصله های زمانی معین حرف های بزند که گذشتش با آینده کاملا مرتبط است. بنابراین اگر یه روایتی دلالت کرد برای اینکه این سوره مثلا متفرقن و نجومن نازل شد نه دفعتا، خب اون روایت مقدم است، در صورتی که لسان صریح آیه این نباشد که دفعتا نازل شد، وگرنه اون روایت میشود مخالف آیه. مطلب بعدی آن است که درباره استشهاد اولی به شاهد اولی که شاهد داخلی است، تدبر در یک سوره کافی است، اما مطلب دوم که شاهد خارجی است روایت باید معتبر باشد. اونچه را که مرحوم امیر اسلام و غیر امیر اسلام درباره وحدت نزول سوره مبارکه انعام نقل کردن مورد تأمل هست که آیا این روایات معتبر هست یا معتبر نیست. پس بنابراین یه فحصی آیون باید بفرمید به اینکه ما یه روایت معتبر یه صحیحی در این بین وجود دارد که دلالت کنه سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد یا نه. اون چرا که ایشون و امثال ایشون نقل میکنن که روایت معتبر نیست، آیا یه روایت صحیح همونطوری که تو بحث‌های فقهی مطرح است؟ البته حداقلش این است، وگرنه اگر ما بخواهیم رو بحث‌های تفسیری کار بکنیم، اون مقداری که در فقه به اکتفا می شود در تفسیر به اکتفا نمی شود. اونجا یه اثر عملی داره، تعبد عملی داره، یه روایت صحیح یا موثقه کافی است، اما اونجا اثر عملی ندارد یا اثر علمی داره. ما اگر بخواهیم باور کنیم به اینکه این سوره دفعتا نازل شده است که یک مطلب علمی است، این با یک صحیح حل نمی شود، چون یک صحیحه دکسر مزنه بیاورد. ما میتوانیم گمان پیدا کنیم یا اسناد زنی به شارع بدهیم، همین، بیش از این دو کار مقدورمون نیست. باورمون بشود که این سوره دفعتا واحدتا نازل شد، اون باور که دست ما نیست، اون با یک صحیحه پدید نمی آید، یا باید خبر واحد محفوظ و قرینه قطعی باشد یا تواتر، و اثر عملی هم که ندارد، که ما نمیخوام اثر فقهی بار کنیم که با مزنه هم کافی باشد و عمده ترتیب اثر عملی است. البته مزنه پیدا می شود که در این گونه از معارف علمی زن سودمند نیست،
اسناد زمینی به شارع هم مجاز است که این هم بار علمی ندارد. ما می توانیم بگوییم اهل بیت علیهم السلام گمان ما این است که اونها این چنین فرمودند، همین. اما آدم باور بکند، مطمئن بشود، دست اونی. خب حداقل آن است که ما یه صحیحه داشته باشیم یا یه موثقه، همونطوری که در بحث‌های فقهی هست. پس اون روایون فحص می‌فرمایید برای اثبات روایت معتبری که دلالت کند بر این که این سوره مبارکه دفعتا نازل شد. اگر این روایاتی که مرحوم به امیرالاسلام نقل کرد در بین اینها یه حدیث معتبری باشد، اونگاه معارف فراوان را به همراه دارد، چون در این احادیث آمده است که این سوره مبارکه انعام را 70,000 فرشته مشایعت کرده. اصل این که فرشتگان آیات الهی را نازل می کنند، این در قرآن کریم هست، به ایدی سفر کرام برده، و این فرشتگان به امامت روح الامین جبرئیل سلام الله علیه یا روح سلام الله علیه اگر غیر او باشد، به امامت ایشون و به رهبری ایشون این آیات را نازل می کنند. و هر جا امام نازل شد، مأمومان اون امام هم نازل می شود. و طبق بیان قرآن کریم، امام فرشتگان که روح امین است، این در قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین. نزل به یعنی انزله، گرچه بالحق انزلناه و بالحق نزل، گرچه ما فرستادیم، اما اون که می آورد روح امین است که پیک ماست. او کجا می آورد؟ کجا وارد می شود؟ مهمان کیست؟ اون مهمان قلب پیغمبر است. نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذری. خب پس قرآن را وجود مقدس روح الامین بر قلب پیغمبر نازل کرد. یک قلبی است که 70,000 فرشته را هم پذیرایی میکنه. این رو میگن صدر مشروع، که علم نشده لکه صدره، اینه که به آسمان و زمین بیرون نیامدن که. گرچه قد ملع الخافقین، خافق یعنی افق، افق رو میگن خافق، خافقین یعنی افقین یعنی شرق و غرب. وقتی گفته شد ملع الخافقین یعنی ملع المشرق و المغرب، خب وقتی که می آین کجا نازل می شود؟ اینا بیرون دروازه قلب پیغمبر می ایستن یا به امامت روح الامین وارد محدوده قلب می شود؟ قرآن که بیانش این است که این کتاب الهی بر قلب پیغمبر نازل شده است. نزل به روح الامین و علا قلبک، اونگاه یه قلبی است که 70,000 فرشته اونجا حضور و ظهور دارن به امامت روح الامین. این یکی از نکاتی است که از این روایات استفاده می شود. اگر فحص بلیغ بفرمایید اعتبار این روایات اثبات بشود، این گونه از معارف فراوان رو هم به همراه دارد. و اگر صرف این که عبی بن کعب نقل کرد، و حیف این معارف است که آدم تحقیق نکنه. نکته عرشی دیگری که این روایات دارد این است که سر این که 70,000 فرشته این سوره را بلرقه کردن، آن است که 70 بار نام مبارک الله در این سوره آمده است. خب اینها کم حرف نیست، برای هر اسمی 1,000 فرشته بدرقه می کنند. اونگاه وقتی علما ورثه انبیا بودن، کسی در خدمت سوره مبارکه انعام بود، این سوره را خوب خون و خوب فهمید، مهموندار همون فرشته ها خواهد بود، یا لااقل کمتر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اصال شاگردان او به تبع، این معارف هم به دنبال دارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به عدد هر اسم 1,000 فرشته این سوره مبارک را بدرقه کردن، این باید بعد از حذف مکررات باشه. حالا این را باید بررسی بفرمایید که کلمه مبارک الله یا سایر اسماء الهی رو بشمرید، الله به تنهایی 70 بار ذکر شد یا مجموعه اسماء حسنایی که در این سوره مبارک آمده است 70 بار هست. البته بعد از حذف مکررات، از این روایت برمی آید به این که بعد از حذف مکررات 70 بار نام مقدس الله هست. اگر ما دیدیم، بررسی کردیم، دیدیم بعد حذف مکررات بیش از این است یا کمتر از این است، یه خللی در روایت پدید می آید، یا یه راه دیگری باید برای پی بردن به این که اسم خدا چیست اون راه را طی کنیم. بر تقدیر طبق شاهد داخلی و شاهد خارجی این سوره مبارکه انعام دهتن و آیتن نازل شده است، به استثنای 6 آیه طبق بعضی از نقلها، 3 آیه طبق بعضی از نقلها، 1 آیه طبق بعضی از نقلها که اینا در مدینه نازل شدن. و اون هم بر این مبناست که اون آیاتی که مشتمل بر احکام است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد به مردم بفرماید بیایید تا من محرمات الهی را بر شما تلاوت بکنم، از اون جهت که محرمات مثلا احکام تکلیفی در مدینه نازل شده است، نشون میدهد این آیات در مدینه نازل شده. ولی این تام نیست، برای خطوط کلی احکام در مکه هم نازل شد، جزئیاتش و فروعات فراوانی البته در مدینه نازل شد، ولی خطوط کلی محرمات احیانا در مکه نازل شد. خب از اینجا معلوم میشود به این که اگر سور دیگر هم مشتمل بر اسماء الهی بودن، اون هم با مشاهده ملائکه همراه است، چون اختصاصی به این سوره نخواهد داشت. اسماء الهی همیشه محترمن، ما موظفیم که نام خدا را هم تکریم کنیم، نه تنها الله را بلکه نام خدا را هم موظفیم تسبیح کنیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبح کذا، سبح کذا، هم الله را تسبیح و تقدیس میکنیم، هم اسماء الهی را باید تقدیس بکنیم. نام خدا را که انسان تقدیس میکند، منظور همون اون نام خارجی است که ذات ملبسه است. البته این اسماء ظاهری را هم در مقام ذهن که میفهمیم باید تقدیس بکنیم، در مقام لفظ که تلفظ میکنیم باید تقدیس بکنیم و مانند آن. سر این که گفتن مزمزه بکنید، برای اینکه انسان تو اون هم اون روایات اسرار صلات آمده است که انسان وقتی میخواد نام الله را ببرد باید قبل دهنش بشوید. اینی که میگن دهنت شستی دهنت شستی، این از اون روایات نشأت گرفت دیگر. این روایات مزمزه در اسرار وضو آمده است که انسان وقتی میخواد نام مقدس الله را ببرد باید با دهن پاک ببرد، دهن رو مزمزه کند با آب، دهن رو تطهیر کند، بعد نام مقدس الله را ببرد. خب اگر اسماء الهی این گونه از قداست و حرمت را دارن، اختصاصی به سوره مبارکه انعام ندارد. برای این سوره مرحوم امین اسلام اون حدیث رو نقل کرد که اگر کسی حاجتی داشت و نماز خوند و بعد از نماز اون جمله ها را گفت و این سوره مبارکه انعام را قرائت کرده است، حاجتش برآورده می شود. اما حالا 70 بار این سوره را بخوانند یا 40 نفر بخوانند یا 70 نفر بخوانند، اینها را ایشون نقل نکرده. اصل اون نماز و اون دعا و قرائت این سوره مبارکه. خب این تمام مطلب درباره اون امر اول که آیا این دفعتن واحدتن نازل شد یا نه. ظاهرش اینه که دفعتن واحدتن نازل شده است، برای این که به خواست خدا وقتی آیات شما لازم فرمید بینید منسجم و هماهنگ است. این شاهد داخلی، شاهد خارجی هم نشون میدهد که اون روایات باشد، نشون میدهد که دفعتن نازل شد. اما مطلب ثانی که آیا در مکه نازل شد یا در مدینه، اینجا هم از دو شاهد میتوان کمک گرفت، یکی شاهد داخلی، یکی شاهد خارجی، که جمع هر دو را شاید. شاهد داخلی بررسی محتوای خود آیات سوره است، شاهد خارجی روایات باب است. در باره شاهد داخلی، اگر چنانچه مخاطب اصلی و محور اصلی یک سوره شرک و شرک زدائی و توجه به مشرکین و دعوت به توحید و دعوت به معاد و دعوت به وحی و نبوت بود، محور اصلی این سوره را اینا تشکیل داد، منوش این سوره در مکه نازل شد، چون مخاطب اصلی آیاتی که در مکه نازل شد مشرکین بودند و شرک زدائی. و اما اگر نه مؤمنین بودند یا منافقین بودن یا فروعات فقهی را در برداشت به مانند آن، پیداست که این در مدینه نازل شده است. برای اینکه گرچه ریشه نفاق در مکه بود، ولی ابتلای مؤمنین به منافقین در مدینه بود و تشریع احکام فرعی فقهی هم در مدینه بود. بنابراین اگر محور اصلی یک سوره را بیان افشاگری نفاق و بیان خطرات منافقین است تشکیل داد، یا احکام فقهی و فرعی تشکیل داد و مانند آن، این معلوم می‌شود که این سوره در مدینه نازل شد. البته سور مدنی مشتمل بر آیات توحید و نبوت و معاد هستند، اما محورهای اصلی اونها چیز دیگر است. و اون چی که در سوره مبارکه انعام به چشم می‌خورد اون است که محور اصلی او هر مسئله اصول دین است، دعوت به توحید است، شرک زدائی است، نقل شبهات مشرکین است، ابطال شبهات مشرکین است و مانند آن. روی این استشهاد داخلی میتوان استنباط کرد که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. باید دید روایت معتبری هست که دلالت بکند بر اینکه این سوره در مکه نازل شد یا نه، اونم به بحث روایی برمی‌گردد، چون اون روایت هایی که دارد دفعتا نازل شده است و 70,000 فرشته بررسی کردن در این روایت بر فرض اینکه تام باشد دلالت نداره بر اینکه در مکه نازل شده یا مدینه، ممکن است در مدینه نازل شده باشد. باید یه روایت دیگری رو جستجو کرد که دلالت کند بر اینکه این در مدینه نازل شد. اما مطلب سوم و چهارم، مطلب سوم آن است که این سوره در ارتباط با سایر سور جایگاهش کجاست؟ آیا بعد از سوره مثلا روم قرار گرفته، یا بعد از سوره لقمان قرار گرفته، یا بعد از سوره عنکبود و سجده قرار گرفته و ماننده اون، یا قبل از اونهاست؟ این هم دو تا راه دارد، یک شاهد داخلی، یک شاهد خارجی. شاهد داخلی آن است که در خود سوره اشاره‌ای بشود به این که این مطلب رو ما قبلا گفتیم یا به شما اشاره شده است. اگر چنین که یه همچه ظهوری از یه آیه به دست آمد که مثلا خدا میفرماید ما این مطلب رو قبلا به شما گفتیم و اون مطلب هم در یه سوره مشخص بود، معلوم میشود که این سوره بعد از اون سوره مشخص نازل شده است. اما بعد از این سوره چه سوره می آید، این رو از این سوره نمیشه استفاده کرد. شاهد خارجی هم همون روایاتی است که روایت معتبری است که دلالت می‌کند بر اینکه این بعد از کدام سوره نازل شد. مطلب چهارم آن است که این در چه سالی از بعثت یا چه سالی از هجرت و نازل شده است. اون را هم شاید با زحمت البته بتوان از بعضی از آیات سور استنباط کرد و قسمت مهم راه اثباتیش هم روایات به تاریخ معتبر بفته دارد که در چه سالی از بعثت یا چه سالی از هجرت افتاده است. اگر جریان محاصره باشد مثلا، یا اگر جریان مهاجرت به حبشه و امثال ذالک باشد، خب تاریخ و روایت مشخص میکند که این هجرت به حبشه در چه سالی بود، معلوم شد این سوره در همون سال نازل شده است. یا اگر ناظر به محاصره باشد، تاریخ و روایت مشخص میکند که محاصره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چه سالی بود، معلوم شد این سوره در همون سال نازل شده. یا اگر مربوط به جنگ باشد، جنگ بدر باشد، جنگ احد باشد، جنگ خندق و احزاب باشد، این رو تاریخ و روایت مشخص میکنن که در چه سال از هجرت هست. به کمک اونها میتوان فهمید به این که این سوره در چه سال از هجرت نازل شده است. البته اگر بعضی از آیات سوره مربوط مثلا جنگ احد باشد، دلالت نمی کند که همه اون سوره در سالی نازل شده است که در اون سال جنگ احد رخ داد، مگر اینکه ثابت بشود که این دفعتا واحدتا نازل شده است. وگرنه ممکن است که بعضی از آیاتی که مربوط به جنگ احد است در همون سال مشخص هجری نازل شده باشد و بعضی از آیات قبلش یا بعده. خب اینا خطوط کلی این سوره مبارکه انعام بود. اما این چند آیه‌ای که تلاوت شد، آیه اولش درباره خلقت نظام خارجی است و آیه دومش درباره خلقت انسان است و آیه سومش درباره بازگشت همه موجودات به الله است، در حقیقت اشاره و معاد است. آیه اول که درباره عالم است، فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. آیه سوم که مربوط به علم خداست و اشاره مسئله معاد دارد، این است که والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم. این که فرمود آشکار و نهان شما را میداند، در یه روز حسابی هم هست. اگر روز حسابی نباشد و خداوند ما را به محاسبه دعوت نکند و یعلم ما تکسیمون گفتن، چه سودی دارد؟ حالا برخواست بداند، ولی چون مسئله معاد هست، مسئله حساب هست، به ما فرما سر و جهر شما را خدا میداند، هر کاری که کردید خدا میداند. در تلیع این سوره ذات اقدس اله ادب ورودی در مسائل علمی را به ما یاد میدهد و اون است که این سوره سوره استدلال برای معارف اسلامی است، معارف الهی است، یعنی این اصول کلی دین. قبل از شروع بحث سخن از حمد خداست، الحمدلله، که این ادب را خدا به همه کسانی که بخواهند وارد معارف الهی بشوند آموخت. الحمدلله. خب چون خطوط کلی این سوره درباره اصول دین است، این آیات اولیه او هم شبیه براءت استهلال به منزله مراعات محتوای سوره است لذا خطوط کلی این سوره را که آفرینش و آفرینگار باشد، انسان و آفریدگار انسان و معاد انسان باشد، در تلیعه این سوره درج فرمود: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. معمولا سماوات در قرآن کریم جمع ذکر می شود و شده است و ارض مفرد، مگر در پایان سوره مبارکه طلاق که فرمود به من الارض مثلهن، از این به من الارض مثلهن که در پایان سوره در سوره مبارکه طلاق هست، شاید بتوان استفاده کرد که ارضین هم داری. به زیاده در دعا آمده است که رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، شاید از ذیل آیه سوره مبارکه طلاق استنباط شده است. یه بیان نورانی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه در همون اون بحث‌های روایی سوره مبارکه طلاق هست که فرمود و من الارض مثلهنه، موجود مبارک حضرت دستشون رو دست گذاشتن با یه فاصله معین، فرمود ارضون و سماون، ارضون و سماون، یعنی یه زمین است بالاش آسمان، یه زمین است بالاش آسمان. این بالاخره کهکشون ها وضعشون روشن نیست که چند تا، هنوز آیه مبارکه اقسمو و ما تبصرونه و ما لا تبصرون همچنان زنده است. ما لا تبصرون یعنی اون چی که با چشمهای مسلم هنوز ندیدید و نمیبینید، نه تنها چشم مسلم. فمود فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، اون چرا که میبینید و اون چرا که نمیبینید. تا کنون که بشر نتوانست چیزی کشف بکند که تمام کهکشانها رو زیر مجموعه خود بیاورد، مجهولات او خیلی بیش از معلومات اوست. خب از این که فرمود خلق از سماوات و الارض، رقم سماوات مشخص نیست. منظور از سماوات هم در قرآن کریم یه سماء دنیا ذکر میکند که تمام این اجرام آسمانی و نورانی در همون سماء دنیا است. که نازین از سماء دنیا به زین تنل کواکب، معلوم میشود همه این ستاره های ثابت و سیار با فاصله های فراوانی که بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض و بعضها عدل و عرض بعض دارن، اینها در آسمان نزدیک هستند، در نزدیکترین آسمان ها به انسان هستند. که آسمان دنیا یعنی آسمان نزدیک، این دنیا مؤنث ادناست، این با کواکب مزین است. اون آسمان اعلا، اون آیا کواکب دارد و چون ما نمی بینیم برای ما مزین نیست، یا اصلا کواکبی ندارد، اون رو نمی شود از این استفاده کرد. مطلب دیگران است که در قرآن کریم فرمود درهای آسمان ها بروی کافران باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء. خب اگر منظور از آسمان همین آسمان فیزیکی باشد که اونها مرتب دارن رفت آمد میکنن، این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم شه این آسمان نیست، اون آسمانیست که و اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانیست که فرشتگان در اونجا حضور و ظهور دارن که مدبرات امره، اون آسمان است که وحی در اونجا هست، فرگرندگان وحی هم، اون آسمان است که دعای مؤمن به اونجا می رود، اون آسمان است که به فسماء رزقکم و ما توعدون. و بنه خود این آسمان ظاهری مثل زمین این رزق ماست، نه مخزن رزق. همون به فسماء رزقکم و ما توعدون، این آسمان ظاهری یعنی منظومه شمسی، این اجرام نورانی و مانند آن، اینا ارزاق ماست مثل کره زمین، نه اینکه اینا مخزن روزی ما باشن. ظاهر آیین است که به فسماء رزقکم و ما توعدون. خب اگر سخن از فی لا تفتح لهم ابواب السماء است، اگر سخن از اوها فی کل سماء امرها است، اگر سخن از آن است که آسمان ها مخزن ارزاق شمایند، و اگر سخن از آن است که ادعیه به آسمان ها صعود می کنن، معلوم شود غیر از این اجرام فیزیکی مسائل و معارف دیگری هم هست. و ذات اقدس اله همونطوری که این اجرام فیزیکی را آفرید، اونهایی که مقر فرشتگان هستند و مدبرات امر اونجا حضور و ظهور دارن، اونها هم مخلوق خدایان. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. قهرن این عرض ناظر به این عرض خاص نیست، این عرض جنس است نه شخص، که شامل عرضین هم خواهد شد. خدا آفریدگار همه این هاست. اگر سماوات و عرض آفرید، و اگر اجرام نیر آفرید و اگر اینها در حرکتن قهرن زل و ظلمتی هم پدید می آید. و جعل الظلمات و النور. خب اگر آسمان و زمین